عنوان موضوع علمی مطرح میکنیم یا خروجی علمی یا یافته علمی مطرح میکنیم، باید به کار حوزه اجرا هم بیاد. توی حوزه علوم انسانی یک مقدار کار پیچیده تر هست، سخت هست. با اشرافی که حضرت عالی به این موضوع داریم میخوایم این رو بپرسیم و در خلال صحبت شما بود، اما میخوایم برجسته تر و با تأکید بیشتر انجام بشه. آنچه که به عنوان خروجی علمی یا یافته علمی یا دستاورد علمی در این کنفرانس و این همایش برگزار خواهد شد، به دست خواهد آمد، چقدر میتونه کمک حال حوزه اجرا باشه، یا به عنوان رویه تلقی بشه در عرصه بین الملل، یا تبدیل به یک دستاویز و مستمسکی بشه برای پیشبرد اهداف، یا بالا بردن میز مذاکرات، دست بالا در میز مذاکرات. چقدر دستگاه دیپلماسی ما تو این همایش همراه هست و فعال هست؟
از نظرتون شما مطلعی که وزارت محترم امور خارجه کنفرانسی رو در همین جهت چندی پیش در تهران داشتن با مشارکت مسئولین سیاسی کشورهای مختلف، البته هم از کشورهای جهان اسلام و بعضی از کشورهای دیگه، که در تهران با میزبانی وزارت امور خارجه برگزار شد؟ طبیعتاً در اون کنفرانس بحث‌های سیاسی و پیگیری‌های سیاسی و مواضع مشترک سیاسی که باید کشورها در موضوع فلسطین و مقاومت داشته باشن اونجا پیگیری شد، که خب حالا نتیجه عملی اونها همین مذاکراتیه که برای رفع محاصره به اصطلاح غزه و کمک رسانی ها، امداد رسانی ها، که اینا مطلعی که به هیچ وجه رژیم صهیونیستی این رو رضایت نمیداد که کمک های انسانی برای این منطقه به اصطلاح ارسال بشه. حالا با کمابیش الان این موضوع هست، بحث درمان مجروحین در کشور ثالثی هست که خب تا حدودی این داره الان انجام میشه، و بعضی از مطالب دیگه که در عالم سیاست، قطعنامه هایی که سازمان های بین المللی به اصطلاح از حضورتون سازمان ملل متحد و سازمان های اسلامی در جهان داشتن در همین رابطه، و گفتگوهایی که الان هم در جریان هست، بحث تبادل و اسرا، اینها همینا نکاتی بوده که در کانال سیاست پیگیری شده. اما در بحث کانال دینی و مذهبی و پژوهشی، خب ما با توجه به ارتباطی که با علمای جهان اسلام داریم از گذشته تاریخی الی الان، نیاز بود که مواضع علمای جهان اسلام در موضوع مقاومت و فلسطین و خصوصا بحث‌های اخیری که جنایت‌هایی که رژیم صهیونیستی انجام داده، یک موضع متحد باشه. شما مطلعید که امروز بهترین موضع‌گیری ها در جایگاه‌هایی که در طول تاریخ خودش را سابقه نداشته الان در جهان اهل سنت و مجامع علمی و مذهبی بالای اهل سنت، مثل الازهر شریف در مصر، مثل سازمان دیانت، مثل اتحادیه علمای مقاومت، مثل اتحادیه علمای جهان اسلام، تمام اینها از تمام جهان اسلام، سازمان محمدیه، از حضورتون جمعیت العلماء و سازمان های علمایی جهان اسلام و حتی کشورهای دیگه، بزرگترین موضع‌گیری های دینی و مذهبی و فتاوا، مثلا شما در طول تاریخ گذشته فتوای جهاد به صراحت برای موضوع فلسطین از خیلی از علما صادر نشده بود که در این دوره اخیر صادر شده. طبیعتا این نتیجه این گفتمان ها و رفت آمد های علمای و جلسات و نتیجه اون هم انتشار این متونیه که من عرض کردم، اون متون پنجگانه که خدمتون عرض کردم، امروز ما به اصطلاح چاپ و نشر کردیم. همه اینها مواضع علما و نتیجه همه مذاکرات و جلسات و ارتباطات و گفتگوهای تلفنی و حضوری و شفاهی و رفت آمدهای علمایی بوده که در ایران و بعضی از کشورهای اسلامی دیگه انجام شده، محصلش شده الان 4-5 کتاب که الان چاپ و نشر شده و در دسترس علمای جهان اسلام هست. و این عزیزان با توجه به مفاد این متون، اتحاد و یک پارچگی پیروان مذاهب اسلامی در موضوع فلسطین کاملا نمایش داده شده و به منصه ظهور آمده. غیر از این، شما مطلعی در طول تاریخ اتحاد جوامع انسانی، نه اسلامی، نه مذهبی، نه ادیانی، این رو اسم نمیبرم، این هست به علاوه جوامع انسانی در موضوع فلسطین، این راهپیمایی هایی که شما از شرق و غرب عالم، از جنوب و به اصطلاح شمال همه کره زمین میبینید نسبت به موضوع فلسطین همه یک اتحاد، یک حرف، یک سخن رو دارند و حتی این موضوع امروزه در خود فلسطین اشغالی هم به منصه ظهور رسیده که دارن اعتراض میکنن به دولت جنایتکار نتانیاهو. این رو ببینید که این وضعیت امروز نتیجه اون جلسات، اون گفتمان ها و اون برنامه های علمی فرهنگی بوده که به یک موضع متحد هم جهان اسلام رو رسونده، هم جهان انسانی رو رسونده که مسئله فلسطین مسئله انسانیته، نه مسئله عرب. به خلاف گذشته تاریخی که موضوع فلسطین رو یک موضوع عربیت به اصطلاح تلقی کردن، بعد موضوع اسلامی، همه اینها امروز گذشته و امروز موضوع فلسطین و مقاومت یک موضوع انسانی شده در جهان و این راهپیمایی های میلیونی گسترده در تمام کشور جهان، کشورهای جهان به نفع مردم فلسطین نتیجه این مذاکرات. این بحث های این چنینی طبیعتاً یک پشتوانه های متون فکری داره، طبیعتاً یک سری گروه های علمی دارن این کارها رو. از اون کار میکنم خدمتون که بدونید که در ترکیه، در مصر، در تونس، در عرض حضورتون خود فلسطین، در لبنان، در عراق، در ایران، در یمن، در خیلی از مجموعه ها کارهای محتوایی بسیار ارزشمندی توسط دانشمندان انجام شده. این متون در دسترس، طبیعتاً این متونی که راهگشا هست توسط علمای جهان اسلام و عزیزان از مذاهب مختلفه که مظهر یکی از اون جلسات همین کنفرانس بین المللی غزه است که اثرات خودش رو داشته. شما ببینید در طول 75 سال گذشته به هیچ وجه سابقه نداره این حمایت از موضوع فلسطین و مقاومت و اینها طبیعتاً کارکرد امروز این جلسات و این بحث‌ها و گفتمان‌ها در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی بوده و ارتباطات علمایی و دیپلماسی علمایی که الحمدلله در حال انجام است.
سپاسگزارم، متشکرم. ممنونم از توضیحاتتون. خدا قوت می‌گیم. آرزوی سلامتی داریم.
متشکرم از حضرت عالی و همه عزیزان همکارتون.
خدا موفق باشید. صبح شما بخیر. خدا نگهدار. بریم به نمایشگاه لباس اقوام، صنایع دستی و سوغات شهرستان‌ها و هم صحبت بشیم با جناب آقای زال نژاد، دبیر محترم نمایشگاه مد و لباس، صنایع دستی و سوغات و اقوام ایران. آقای زال نژاد سلام.
سلام.
خب صدای ما رو ندارن؟
بله بله صداتون دارم. خدمت
شما.
سلام عرض ادب.
حالتون خوبه؟
متشکرم، سلامت باشید، محبت دارید.
متشکرم. بفرمایید آقای زال نژاد، درباره این نمایشگاه اسم و عنوان بسیار جذابی که داره.
من سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم، حضرت عالی و همکاران محترمتون. به مناسبت ولادت امام حضرت علی بن ابی طالب و روز پدر، گروه نمایشگاه رستا اولین و بزرگترین رویداد تلفیقی مد لباس، صنایع دستی، سوغات و اقوام ایران رو در هتل بین‌المللی لاله تهران از مورخ 4 بهمن رقایت 6 بهمن از ساعت 10 صبح تا 9 شب آماده پذیرای مهمانان و بازدیدکنندگان هست.
قرار هست چه عناوینی مطرح بشه؟ چه موضوعاتی به نمایش گذاشته بشه؟ چه خروجی ها و دستاوردهایی داشته بشه؟
هدفش خب ارائه آخرین دستاوردهای تولید کنندگان و فعالان عرصه مد لباس کشور به ویژه جامعه طراحان و حمایت از این عزیزان هست. خب در این نمایشگاه انواع محصولات ماده مد لباس مختص بانوان و آقایون شامل انواع مانتوها، عبا، چیف، چرخ، شال و روسری و انواع لباس کودک و نوجوانان و صنایع دستی و زیورآلات و سوقات و استانها اینجا ارائه خواهد شد. و اصل این موضوع خب در این نمایشگاه فراخوان شده از تمام تولیدکنندگان و طراحان با محور قرار دادن نبوغ و خلاقیت خودشون و الهام گرفتن از فرهنگ غنی ایرانی اسلامی. انشاءالله این کار رو میخواییم انجام بدیم حتی با همکاری کارگروه مد لباس کشور.
چه ارگان ها، سازمان ها، نهاد هایی تو این زمینه همکار شما هستن، قرار هست کمک رسان شما باشن؟ این نمایشگاه در چه سطحی بازدید خواهد داشت؟
این هم خب شرکت تعاونی مال میراث فرهنگی و حال تو این حوزه وارد شده از کردن با همکاری همون کارگروه و خب این ابلاغ شده به تمام وزارتخونه ها. کیفیت کار خب به حال بسیار کیفیت بالایی داره به دلیل اینکه خب هم از استان ها مشارکت گفتیم انجام بشه و از این ورم به خصوصی به موضوعی که به حال مد نظر قرار دادیم به صورت اقساطی خرید کردنه و اینو ما اعلام کردیم که بتونن هم یک حمایتی از مصرف کننده انجام بشه، یک حمایت از تولید کننده و قطعا آخرین دستاورد این عزیزان حالا تو این حوزه ها برای مردم به قول معروف ارائه خواهد شد که بتونن از این فضایی که ایجاد شده بتونن استفاده کامل رو ببرن.
و این سوال به وجود میاد که نمایشگاه ها یا گرد همایی هایی از این دست قرار هست چقدر کارگوشا باشه توی حوزه های مختلف از جمله درآمدزایی؟ ما اقوام کشورمون با پیشینه و سابقه بسیار بالایی در تولیدات فرهنگی حضور دارن، این اقوام علی القاعده باید نقش آفرینی پررنگ تری در اقتصاد کشور داشته باشن، قرار این نمایشگاه کمک حال این موضوع باشه یا نه؟
قطعا وقتی که هنر به حال اون که تولید کنندگان و هنرمندان به خصوص هنرمندان جوان ما به حال باید یک جای جهت ارائه داشته باشن و ببین دیده بشن به. خب بهترین فضا فضای نمایشگاه هاست که بتونن خوب دیده بشن، خوب ارائه بدن و این حمایتی از تولید کننده و حمایت مصرف کننده است و خب این خودش بالاترین درجه است که هم ببینن سطح ارائه کنندگان چقدر بالا رفته و بدونن چه چیزهایی در کشور وجود داره که مردم باهاشون آشنایی بشن. به نظر خودم این بالاترین درجه هستش که هم از حمایت تولید کننده هست هم از مصرف کنندگان در این عرصه نمایشگاهی.
پس با این حساب این سوال رو بپرسیم، کسانی که آمدند، غرفه گرفتند، حاضر شدند به نوعی تولید کننده محسوب می شوند، یعنی افرادی که تولید کننده نباشند به تولید کننده رسمی عرض می کنم دارای نشان باشند و ثبت شده باشند و اینها نمی توانند حاضر باشند، یا نه کلی کسانی که تو حوزه، چون خیلی وقتا خیلی از شهرستان ها و اقلیم های مختلف کشور عزیزمون که مراجعه می کنیم افرادی هستند که خب نه به عنوان تولید کننده ثبت رسمی شده اند نه نشان تجاری رسمی دارند، اما محصولاتی رو دارند با دست تولید می شود برگرفته و برخواسته از فرهنگ و پیشینه و دیرینه‌شون هست، عرضه می کنند و یک درآمد و کمک معیشتی هم هستش. شرکت تو این نمایشگاه آیا احتیاج و الزام به رسمی بودن داره یا خیر؟
این که ما میایم اعلام میکنیم قطعا با همکاری کارگروه مدل لباس قطعا اونها یک استانداردهایی رو دارن برای ارائه و خب بیشترشون برند هستن، بیشتر 100 تا برندی که حضور پیدا میکنه و
از در یک سطح رسمی داره انجام میشه.
بله و در یک جا حالا فضایی که ما داریم اونجا 700 متر یک و بیشتر از کردم 100 تا برند میاد، حالا این فضایی هست که خب طبق اون استانداردهایی هستش که خب برای ما تعریف شده و به قول واسه کشور واسه مدل ما تعریف شده، ما بر اساس همون استانداردها و بحث از صنایع دستی که خب ما درگیرش هستیم اینو ارائه خواهیم داد و در اون چارچوب قرار خواهد گرفت.
و اینجا این سوال به وجود میاد، آیا آورده ای هم برای اون شرکت کننده داره به لحاظ اقتصادی یا نه؟ این چرا عرض میکنم از این باب، من مراجع عام، من مخاطب عام، من شهروند وقتی به این نمایشگاه مراجعه میکنم هم محظوظ میشم به قول علما و هم به قول عوام کیف میکنم، لذت میبرم از این فضا، ای بسا یک وسیله یا شیء یا موضوعی هم که مورد نیازم باشه ابتدا میکنم و میخرم. این سطح استقبال بستگی به نوع اطلاع رسانی شما داره و نوع دید شما به اون نمایشگاه داره. آیا اون شرکت کننده هم که به هر حال با هزینه هایی در کمترین حالت هزینه نقل و انتقال و رفت و آمد شرکت کرده، آیا قرار هست که براش منفعتی متصور باشیم؟ آیا از حضور توی نمایشگاه قرار منفعتی ببره هم الان هم آینده؟
قطعا همین هست. به حال شما در یک فضایی دارید اینو ارائه میدید که قطعا وقت مخاطب شما وقتی میخواد بیاد حضور کنه قطعا یه تفاوتایی داشته باشه با جاهای دیگه. قطعا این ترش درد شده و هم برای شخصی که داره وارد این حوزه میشه، چه همون که شما فرمودید، چه کسی که داره تولید میکنه و کسی که داره از این فضا استفاده میکنه، قطعا منافعی واسهشون خواهد داشت.
منافع اقتصادی.
بله،
بعد از این چه برنامه‌ای براش هست؟ یعنی اینکه آیا قرار رها بشون میراث فرهنگی وزارتخونه توی جاهایی که این نشست‌ها برگزار میشه؟ یک تدارکاتی هم برای آینده می‌بینه. شما افقتون، دیدتون، آینده‌تون برای این نمایشگاه چه هست؟ کسی که توی این نمایشگاه حاضر شده شرکت کرده، بعد از اون چه برنامه‌ای براش وجود داره؟ چه برنامه‌ای برای توان افزایش وجود داره؟ یا اینکه نه، شما توی این حوزه ورود نمی‌کنید و بعد از نمایشگاه دوباره میرید برای سال آینده ان شاءالله نمایشگاه بعدی؟
ببینید، سیاست شرکت تاوان این هستش که بتونه در همین کیفیت کار رو در استانها انجام بده. ولی چون اولین کار تلفیقی هست، شما خود مدل لباس دارید، ولی کار تلفیقی که بشه از اینا حمایت بخواد. قطعا ما در استانها برنامه داریم، استراتژی شرکت همین هست و ما به حال تقاضا داریم که به حال ارگان ها جاهایی که تو استانها هستن بتونن اونها باید تبلیغات کمکی، خب هزینه تبلیغات بسیار بالاست و ما باید این رو کاری کنیم که این رو کاهش بدیم و بتونیم بیشتر گسترش بدیم و حضور این عزیزانی که خب در استانها خیلی دیده نشدن و ما بتونیم اینو ارائه بدیم و اینها رو به قول معروف به عنوان یک تولید کننده و به عنوان یک صنعتگر و یک هنرمند اینو بتونیم اینا رو بولد کنیم و اینو بتونیم به مردم بشناسونیم.
این شناسوندن شما لازمش این هستش که احتمالاً واسطه ها این وسط حذف بشن. ما تو نه این زمینه، تو همه زمینه‌ها یک سری واسطه داریم، یک سری سوداگر داریم که اینها تولید کنندگان اصلی رو در پس ماجرا قرار میدهن، نفع اصلی رو هم خودشون میبرن. آیا ممکن هست این رفتار و این قبیل رفتار منجر به این بشه که واسطه ها حذف بشوند و تولید کننده اصلی همونجوری که عرض کردم، ای بسا تولید کننده بینام و نشانی هم باشه، اینجا به منفعت برسه و امیدوار بشه به این شغل و به این آینده و به حضور توی این عرصه؟ چون که این عرصه که شما درش دارید فعالیت میکنید حتما یکی از عرصه هایی هست که میتونه باعث جذب گردشگر بشه، هم داخلی هم خارجی.
فرماشو کاملا متین و درسته. ببینید، همین فضایی که داره ایجاد میشه حمایت معنوی از تولید کنندگان و معرفی تولید کنندگان به صادر کنندگان و احال افرادی که میان تو اونجا حضور پیدا میکنن، عرض میکنن میتونن راحت به دسترسی پیدا کنن به تولید کننده و مستقیم ارتباط ایجاد کنن، چه تو فضای مدل و چه تو فضای صنایع دستی بنزرسی کشور و حالا بعد از حالا بگیم نفت واردن سود رو آورده رو واسه کشور داره. خب این خیلی میتونه مؤثر باشه. این گروه ها، این امثال ماها که به حال میتونیم کمک کنیم تو این رسته، قطعا واسه اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.
و برنامه آینده، دوره های بعدی به چه شکل قرار برنامه ریزی بشه؟ آیا آنچه که به عنوان دستاورد این دوره هست رو با باید ملاک دوره بعد قرار بدیم؟ یعنی که نه، ما یک برنامه مثلا 2-3-5 ساله در نظر گرفتیم و بر اساس این برنامه در حال جلو رفتن هستیم؟
قطعا. ببینید، ما اگر این صوت میگم تو سیاست های شرکت این هستش که اگر اوغان کمک بشه و حال بتونیم، قطعا ما این رو تو استانا گسترش به خصوص میگم اصلا استان هست، مثلا استان هایی که کم برخوردار هستن اونها رو انجام بدیم، قطعا اشکالاتی به وجود خواهد اومد.
اون استان کم برخوردار که نشان و تولید کننده رسمی نداره، اون استان کم برخوردار که توان اینو نداره که یک تولید کننده تو این سطح بیاید به صورت رسمی کار کنه، یک تولید رسمی انجام بده، نشاندار بشه، ویژند یا برنددار بشه،
قطعا وقتی که اون مسئولین مرتبط با این موضوع چه تو حوزه صنایع دستی چه در موضوع لباس، قطعا اگر پای کار بیان کمک میشه. این قطعا میتونه، مگه میشه فضا ایجاد کنه؟ الان خب کمیته امدادم داره همین زحماتو میکشه و خب یه سری افرادو داره. عرض میکنم این کار باعث میشه که اونها هم به حال متوجه موضوع بشن و اونها هم در میدان بزنن. مگه فقط ما بخوام این کار انجام بدیم؟ قطعا سی مختعی خواهد بود. عرض میکنم ما داریم وقتی که جای استانی میریم به همه اطلاع رسانی میکنیم که میگیم آقا بیاید پله پله بعد رفت بالا و این شاید مرحله اول و دوم این یه خود ضعیف باشه، ولی قطعا با کمک دستگاه های محترم قطعا اجرایی تر خواهد شد و کمک حال تمام عزیزان خواهد شد.
متشکرم آقای زال نژاد، ممنونم از توضیحاتتون.
محبت کردید وقتی در اختیار من قرار دادید برای ارائه موضوع.
آرزوی موفقیت داریم، پیروز باشید، صبح شما بخیر، خدا نگهدار.
قربان خدا.
قبل شادانه بکو، پیروز و مردانه بکو، برخیز و پرچم را ببر، بر سر در خانه بکو، بر قبل شادانه بکو. زمین من بگو روزتر تا بنده تر، سرشته خورشید رو تا انتهای شب ببر، از سر زمین من بگو تا قله‌های افتخار، از پهلوانان دلیر، از کوه‌های استوار، از پهلوانان دلیر، از کوه‌های استوار. بر طبل شادانه بگو، پیروز و مردانه بکو، برخیز و پرچم را ببر، بر سر در خانه بکو، بر طبل شادانه بکو. زمین من بگو روزتر تا بنده تر، سرشته خورشید رو تا انتهای شب ببر، از سرزمین من بگو تا قله‌های افتخار، از پهلوانان دلیر، از کوه‌های استوار، از پهلوانان دلیر، از کوه‌های استوار. بر شادانه بگو، سر در خانه بکو، بر طبل شادانه بکو، پیروز و مردانه بکو، برخیز و پرچم را ببر، بر سر در خانه بکو، بر طبل شادانه بکو.
صبح شما بخیر باشه. در ابتدای برنامه درباره سرمای هوا، درباره مصرف انرژی، مصرف بهینه انرژی و مدیریت مصرف صحبت کردیم. میخوایم صحبت‌های تخصصی تر رو در میان بگذاریم با جناب آقای مهندس عقلی، مدیریت محترم راهبری شبکه گاز ایران. جناب عقلی سلام.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر دارم. انشاءالله که همه شاد و سرحال باشه.
انشاءالله متقابلا سپاسگزارم از شما. آقای مهندس، درباره مصرف انرژی وقتی صحبت می‌کنیم یک سری الزامات مطرح میشه که این الزامات هم من شهروند رو در بر می‌گیره، هم کلیه ارکان حاکمیتی و حکمرانی اقتصادی و اجتماعی این کشور رو. بفرمایید که کدوم یکی از این مسئولیت ها سنگین تر هست؟ آیا من شهروند مسئولیتی که دارم سنگین هست، یا حکمران، مسئولین اجرایی ما تو این حوزه مسئولیتشون سنگین هست؟ و اگر هر کدوم از اینها هست، بعد چه تعاملی میتونه بین این دو گروه قرار بگیره؟
با توجه به اینکه حکومت معمولا برنامه هاش به صورت سیاست گذاری انجام میشه، این مسئولیت ها در چارچوب سیاست گذاری و قانون انجام شده و موضوع عمل به این تکالیف در قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی کاملا مشخص و تدوین شده. ولی در بخش این مسئولیت های اجتماعی، بالاخره ما شهروندان بخشی از این برنامه های مورد مربوط به اصلاح الگوی مصرف، معمولا این برنامه ها در بخش این مسئولیت اجتماعی شهروندان زمانبر هست، چون یه مقدار برمیگرده به فرهنگ استفاده از سیستم های استفاده کننده از انرژی و یه بخش بزرگیش هم برمیگرده به بخش خود انجام تکالیف. ولی تکالیفی که دارای ضمانت اجرایی خیلی مشخصی نباشه، معمولا حتی قانون هم بشه، متاسفانه حالت اجرایی پیدا نمیکنه و متاسفانه ادامه پیدا میکنه. مثل همین قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که سال 89 این قانون مصوب شد، 96 اصلاحاتی روش انجام شد و 1400 بعد از 10 سال شورای عالی انرژی این کار را انجام داد که بر اساس اون قانون برنامه ریزی و سند انرژی رو برای کل کشور تدوین کرد. خب فعلا هم 2 سال از اون گذشته و همچنان اون سند قابلیت اجرایی نداشته که خوشبختانه در دولت 13 وارد فاز اجرایی شد و شورای عالی انرژی وارد برنامه های اجرایی اون قانون اصلاح الگوی مصرف شد. ولی برنامه هایی که مربوط به شهروندان هست، باید موضوع اصلاح فرهنگ استفاده از انرژی یه مقدار با سیاست های دولت تنظیم بشه که این یه مقدار زمانبر هست. معمولا
این رو از این باور کردم که وقتی که درباره مصرف انرژی صحبت میکنیم، نه فقط گاز، همه آنچه که مربوط به انرژی هست، آب باشه، الکتریسیته باشه، برق باشه یا سایر موارد، نوک پیکان توجه به سمت شهروند هست. مثلا آب رو درست مصرف کنیم، مخاطب که هست شهروند. انرژی رو درست مصرف کنیم، الان در فصل سرما هستیم، باز شهروند هستش. بله درست، یک سری تکالیف هست، یک سری اقدامات هست که تو این حوزه باید انجام بشه، اما خب این که باید چقدر کلان نگاه بشه و نگریسته بشه موضوع سوال ما در این بخش هستش. با این تفاصیل بیایم یه مقدار بازتر کنیم قضیه رو، بگیم در حوزه روابط متقابل، تکالیف متقابل، میبینیم که شرکت ملی گاز یک سری تسهیلاتی به حد وضعش و حتی بیشتر در نظر گرفته. این که ما میایم از طرف شرکت ملی گاز، کارشناسان میان بهینه سازی میکنن موتورخونه های منازل مسکونی رو، افراد حقیقی رو، و ارتقا میدن و کمک میکنن، این نشون میده که یک همتی وجود داره. این همت از طرف شرکت ملی گاز علل قاعده باید از طرف دیگر ارگان ها، سازمان ها هم به صورت یک توان افزایی صورت بگیره. چقدر دیگر ارگان ها، سازمان ها رو تو این حوزه مصرف بهینه انرژی همپای خودتون دیده اید؟
ببینید در شرح وظایف شرکت ملی گاز اصلا موضوع و خود وزارت نفت، موضوع بهینه سازی، اینکه بیاد سوخت کشور رو بهینه انجام بشه، اصلا در شرح وظایفش نیست. شرح وظایف ما تأمین سوخت کشور مطابق برنامه‌های
شرکت ملی گاز اومده یه کاری انجام داده، آره. شاید به عهده‌اش نبوده و داره هزینه هم می‌کنه.
دقیقاً ببینید توی خود قانون اصلاح الگوی مصرف تکالیف دستگاه‌های مختلف، من یه مثال بزنم. در چارچوب همین قانون اصلاح الگوی مصرف ما برنامه بوده که ساختمان سازی هامون مطابق قانون مبحث 19 مقررات ملی ساختمان تدوین خود وزارت راه و شهر سازی باشه. چقدر این اجرایی شد؟ یکی از تکالیف بسیار مهمه که هم به بخش شهروندان برمیگرده و هم به خود قوانین و مقرراتی که تدوین بشه برای این قضیه. یا در بخش استاندارد سازی باید شورای عالی استاندارد استانداردهای مشخصی رو تدوین میکرد، تدوین انجام بده. چقدر این شورا ابلاغهاش انجام داده و اجباری کرده این استانداردها رو. و اینکه در این بخش تولید کنندگان و سازندگان وسایل مصرف کننده انرژی این کار رو انجام داده. ولی ما به عنوان بلخ شرکت ملی گاز وزارت نفت در چارچوب مسئولیت اجتماعی وارد فضای بهینه‌سازی و اصلاح بسیاری از موارد از جمله تعویض بخاری ها و همین موردی که اشاره فرمودید اصلاح موتورخونه ها هم شدیم، ولی